بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه، ادامه حدیث 3843 و حدیث 3844، سیوم آبان ماه 1397، مسجد جامع صفا.
عرض شد که در روایات به عنوان علائم اجتماعی و عمومی بعضی از اعمال روایاتی مفصل ذکر شده، به عنوان علامت، به عنوان اثر هر دوتاش، و بعضی از اینها هم در بخش علامت هم در بخش علت مشترکن، و اگر بخواید تفصیل بحث رو دنبال بکنید همه رو باید با هم دید. مثلا اون چیزی که باعث کم شدن بارون میشه، منعمت میشه، ظلم گفته شده، اما جور سلاطینه، چون ظلم سلاطین خیلی تأثیر گذار. چیزهای دیگه هم گفته شده، یا مثلا کوتاهی عمر، قطع رحم گفته شده، چیز دیگه هم گفته شده. اما تسلط عدو، دو تا اینم گفته باشیم، این بخش نمیدونم حالا چند دومیش میشه، وقتی به حکم به خلاف ما انزل الله کردن، حکم به خلاف، این حکمو به خلاف ما انزل الله، یه بار حکم نمی کنن به ما انزل الله، یه داستانه، دو تا مطلبه ها، یه بار حکم به آنچه که خدا گفته نمی کنند، یه چیزه، یه بار حکم به خلاف ما انزل الله میکنن، این دومیه، این شدیدتره. علما دو تا وظیفه دارن، مردم هم دو تا وظیفه دارن، اما علما دو بار دو تا مرحله خطا، یه بار حکم خدا رو نمیگن، کتمان میکنن، یه بار حکم بر خلاف آنچه که خدا گفته حکم میکنن. میگه اگه این دومی شد، خداوند دشمنانو بر این امت مسلط میکنه، اعدای این قوم، اون کسانی که به اینا رحم نمیکنن، مالشونو میبرن، لهشون میکنن، خدا اینا رو بالا سرشون مسلط میکنه. ما دو جور دشمن داریم، یه دشمن داخلی داریم، یه دشمن خارجی. دشمن داخلی همون منافقینن، شرارن، آدمای پستن، آدمای هرزن. یه دشمنان خارجی داریم که بیرون جامعه هستن، بیگانه ها هستن. اگر امر به معروف نهی از منکر ترک بشه، این دشمنای داخلی میان رو. تو روایات مکرر گفته شده، یعنی اگر اینها در جامعه نتونیم کاری بکنیم که بدی ها رو بد بگیم، بلند بگیم بده، اونا حرفای خودشونو بزنن، افتخار کنن بشه، فریاد نزنید، شرار حاکم میشن. بعد میگه آخر سرم امر به منکر میکنن، اگر امر معروف نکردید امر به منکر میکنن، اگه هوش نکردید هوت میکنه، اگه قبض نکردی قبض میکنه برات. این همه سال گذشته، هنوز تو مملکت ما امر به معروف نهی از منکر یه آیین‌نامه جامع که دفاع نداره، هیچ. طرف میره کشته میشه، آخرام عفو میخوره، پدر جوان میاد میگذره. اصلا اینا رو قانون نباید اجازه گذاشت، بگی اونم بگذره من از تو نمیگذرم. لذا اینا جسور میشن، جرأت پیدا میکنن. منکرات باید جرم باشه، تقبیح بشه، معروف ها باید تحسین بشه، لابلای برنامه ها همینجور تعریف میکنه. این باعث میشه بدا میان بالا، هرزه ها، بیریشه ها تو جامعه قوت میگیرن. اگر نه برعکس شد، حالا علما نه تنها حکم خدا رو نگفتن، مردم امر معروف نهی از منکر نکردن، برخلاف حکم خدا عمل شد. این خدا دشمنان و مسلم، تاریخ هم زیاد داره داستان اینجوری ها. یه خونی ریخته شد، ببینید بنی اسرائیل بعد از آنی که اون انبیا زادگان رو حکم کردن به علماشون، به حکم علما کشتن اینا رو، حکم کردن و کشتن. ببینید خدا چه بلایی سرشون. یکی از عوامل تسلط عدو همینه، حکم به خلاف ما انزل الله، که البته این بیشتر شؤون علماست، شؤون علماست. و اذا نقض العهد، نقض عهد، پیمان از مسائل مهمی است در روایات گفته شده. چند حکم در روایات مکرر گفتن، ما هم عرض کردیم که فرق نمی کنه با کی باشه. یه حقوقی است، حقوق اساسی، حقوق اساسی انسانی میگید، هر چی میخواید بگید بگید، ولی این حق حقیه که از همه مطالبه میشه همه جا. نیکیه به پدر مادر، ما مؤمن باشه کافر باشه هیچ فرقی نمیکنه، زده باشه اذیت کرده باشه، گفت پدر بد اخلاقی بود میزد بچه‌شو، بزرگ شد میگه باز میرفت به پدرش خدمت میکرد، باز پدرش عصبانی میشد، بعض وقتا تو کمکاری این سیلی رو میزد. پسر 50 سالش شده بود، پدره دیگه میگه این دفعه سیلی رو زد، یه وقت این دید پسرش داره گریه میکنه. پدرم گفت یه عمر میزدمت گریه نکردی، حالا گریه میکنی؟ گفت برای دست سیلی گریه نکردم، این دفعه دیدم دستت داره میلرزه، برای شما دارم گریه میکنم. این اخلاق بزرگان بوده، میگه بابامه دیگه دلش میخواد. نیکیه به پدر مادر استثناور نمیداره و سختم خدا دنبالش میکنه ها، رصدش میکنه، دوربین گذاشته از 6 طرف رفتار تو با پدر مادر رصد میکنه. این حق پدر مادره، هیچ استثناء هم نداره، فقط و فقط ترک احسان نمی کنیم، اما فقط اطاعتش در اوامر شرعی، نباید خلاف شرع عمل کنیم. یعنی اگه خدا چیزی گفت، بابا یه چیزی دیگه گفت، حرف خدا رو گوش بده. باز وقتی حرف خدا رو گوش میدی نباید به بابا بگی دیدی ها حالت گرفته شد، نه اینم نباید بگی، نه. باید ناراحت بشی از این که پدرت داره حرف غیر خدایی میزن. دعا، بر، نیکیه، پس پدر مادر اصلا حد نداره، تمام تمام. خدا انشاءالله که توفیق بده خودمون عامل باشیم همیشه. این حکم نامحدوده، باید کمکش کنیم، مؤمن باشه، فاسق باشه، فاجر باشه. خدا دوست نداره ببینه بچه با پدرش درشت درف میزنه، بی اعتناس، خودشو بزرگ میبینه. شنیدیم بعض وقتها شیرین کاری های قشنگی از بچه ها به گوشه اون میخوره. امروزم یه جایی گفتم درود به اینا و افتخار میکنیم تو بچه های ما، تو مجموعه ما، تو دوروبر ما آدم ها اینجوری وجود دارن. گویا یه طریقی درآمدشو میریزه به حساب باباش، باز میره از باباش پول میگیره، بابا هم نمیفهم. درود به اینا، آفرین به اینا، مرحبا به اینا، چقدر کریمن بعضی، چقدر آقا. میگه دوست دارم از بابام باز پول بگیرم، بابام غرور داشته باشه، من غرور نداشته باشه. نذاشته هیچکی هم بفهم. ایناست. یکیشم این در مورد پدر مادر حرف زیاد داره. عرض کردم این وقتی خدمت حضرت رسید، محمد ابن مسلم یا زرار تردید از من زرار است، از اجلای اصحاب امام صادق، اینو چندین بار گفتم بازم میگم، گفت چیزی هست از من که در نزد شما مکروه باشه؟ میگه حضرت گفت یک عملت، خیلی یه عمل ها، ما باید به حضرت حجت بگیم یا ابن رسول الله، یه عملی هست از ما پسندیده باشی، انشاءالله خودش درست کنی یک جوری. گفت یه عمله. گفت چیه؟ گفت رفتارت با مادرت. زوره میگه من به هم ریختم. گفتم یا ابن رسول الله، به دستور شما هر روز میخوام بیام خدمت شما، اول میرم پیش در و خوشکش میکنم، همه کارشو میکنم، خوش گپ میگم، شوخی میکنم، بگو بخند میکنم، تا نخندونمش بیرون نمیام. درود به این بچه‌ها. درود که میگم خیال نکنید خدا فردا بهتون میده، همین الان بهتون داده، همین آن. احترام میکنه. درود به اون جوونی که خستگی پدرش میشکنتش. این حلال زادگی نابه ها. تره خوش میکنم تا میخندونمش. دوباره هم از خدمت شما برمیگردم، قبل از اینکه برم خونه خودم سر میزنم به پدر مادر. اینم به این معنی نیست پدرم حرف بزنه زندگی زن منو خراب کنه، مادرم حرف بزنه عروسشو. نه، مادرم احترام داره، تاج سر منه. مادر از من میخوای نوکری تو کنم بخوا، اما اون زن که نوکر شما نیست، اون زن رو بلش کن، از من بخوا چی میخوای. اینم مهمه، هی زور میزنه خانومش به باباش سر بزنه، خودت سر بزن. اینو گفتم چند بار، گاه خسر گفتم که چی کار با امروز مادرت ازت آب خواست ازت. اینم گفت بله. گفت چی کار کردی؟ گفتم یه زجاجی پیدا کردم، یه ظرف خوبی پیدا کردم، تمیزش کردم و آوردم بهش آب دادم، آب خنک از کوزه آوردم. از فرمون وقتی آبو میدادی میگم دوربین از هفت شرف گذاشتن، لیزر میزنن کجا رفت، چقدر سانتیمتر میگیرن. از فرمون چی جوری بهش دادی؟ گفت ظرفو گذاشتم تو دستش. گفت نباید این کار میکرد، باید دست دو میبردی زیر دست مادرت، مادرت از رو دستت ظرفو برداره. خدا دوست نداشت دست تو بالای دست مادرت. خدا دوست داره دست مادر بالا دست تو باشه. تا این حدم دنبال میشه، وظیفه هم هست. تا هم زندن قدرشون رو بدونید، از دست برن میسوزید. یه مطلب، این در مورد پدر مادر جایگاه ویژه دارن. بعد از خدا و اولیای مطلق الهی کسی بالاتر از این حق برای شما نداره. دوم، در عموم مردم، آقا عموم مردم هم باید اکرام کنیم، اون یه بحث دیگه است. میگه قول بهش دادی، روت حساب کرد، نقض عهد کن، پیمان بستی، این همونه، کافر باشه. این از همون چیزیست که میگه خداوند نمیگذره ازش. باز میگه مؤمن باشی یا کافر، فقط فاسق باشه، فاجر باشه، حرف نزن، ولی وقتی گفتی عمل کن، باید عمل کن. اوفو بالعقود، پیمان بستی، حرف زدی. خدا رحمت کنه، میگفتن همه مردونگی هم همینه، وفای به ریشه ها، پدر مادر، وفای به عهد، رفیق. حرف زدم، من با تو حرف زدم، سر سفره نشستم، تو رو من حساب کردی، گفتم باشه هوا تو دارم. همه یه جمعون مردی هم تو همین دو کلم هست. عرف تو نزن زمین، خودت گفتی باش. خب این همون گناهیست که میگه اگه نقض شد، خداوند ابتلاهم الله بالقتل، مرگ، قتل، کشتن میندازه توش. کشته شد، مرگ سرخ. قتل یعنی مرگ، همین مرگ سرخ. موت احمر یعنی قتل، موت اصفر یعنی بیماری، مرگ بیمار میشه، موت ابیض یعنی فقر، دستشون خالی میشه. این موت احمر همینه، قتل، که در آخر زمان میگن هسته تا شایع میشه، جنگ میفته توشون، همه بلاها میاد. الان تو تلویزیون، تو خیابونا میرین، جوان ناکام، مالی چیه؟ مرگ مفاجات، یک، کوتاهی عمر، دو، همین افتاده تو جامعه حالا. خوش سرم. این قلت عدد، خونه ها کم جمعیت میشه. یه خونه است 700 متر، باید دستگاه تفحص بذاری اصلا توش بچه هست یا نیست. آقا زمینی سعی ریز از اونجا تره رد میشه. هیچ. قدیم مردم دو تا اتاق داشتن، 10 تا آدم توش زندگی میکنن. الان 10 تا اتاق دارن، 2 تا آدم هم توش نیست. خونه ها میسازن، برای کی خونه میسازن؟ و اذا نقضوا العهد ابتلاهم الله بالقتل، قتل میفته. اینقدر هم تدریجی انجام میشه، جالب اینه که نمیفهمن. بنی اسرائیل رو تو روایات بخونید، عجیبه، این بلاها سرشون اومد ولی اصلا متوجه نیستن، انگار خدا گرفتتشون، اصلا انگار متوجه نیستن مبتلا شدن، اصلا انگار متوجه نیستن چه بلایی پشت سر همسرشون اومد. هیچ هیچ که انه او حواسشون نیست. این هم بلای خداست دیگه. ان کیدی متین، خدا خیلی نرم می جنگه، همچین فرد رو میبره میبره اونجایی که باید ببره اونجا. خدا دوتا گلوله به ایشکی نزد، دوتا گلوله نزده، یه دونه نزد، همه رو یه آن زده. هیچ کس خطا نمیکن. اینقدر نرم خفش میکنه اونجایی که باید خفش کنه. اونجور هم نرم جامعه رو مبتلا میکنه، مثلا مردم نمیفهمن چیشون هست. میگه اینجوری شد، خب بابا هیچکی نیست فکر کنه چرا قبلا اینجوری نبود. قبلا که اینجوری نبود، قبلا که این مشکلات نبود، اینا از کجا به وجود اومد؟ اسواس شده، افسردگی، ببینید چقدر شایع شده، بی حالی، بی رمقی، بی انگیزگی. و اذا تفف الکیل اخذهم الله بالسنین، کم فروشی یعنی ترابا بازی کردن تو توزین و اندازه گیری، از غش در معامله بگیرید، اینا همش بحث کم فروشی است. تا 900 گرمی میفروشه. 900 گرمی میدونید چیه؟ ذهن افراد همه قدرت محاسبه کیلوگرمو نداره، میگه 900 گرم همون نزدیکی یک کیلوه، تعمدن بستر و 900 گرمی وزن میکنه تا فرد نتونه بفهمه کیلو چند داره میخره. بعد الان متاسفانه تو بعضی از کشورهای حالا که ادعای پیشرفت دارن، مجبور کردن فروشنده ها رو که هر بسته ای که داری میفروشی قیمتشو با کیلو هم باید بزنی، بگی 200 تومن این بسته، 200 گرمی یعنی کیلو اینقدر. اینا همه کم فروشی، اینا همه از مصادیق کم فروشی. دیدید نیم کیلو نیم کیلو انقدر، نمیگه کیلو 8 تومن، میگه نیم کیلو 4 تومن. محاسبات تو قاطی میده، نتونی حساب کنی. تا کمت گذاشتن تو ترازو و تا گل سبزی و تا خاک سیب زمینی و تا برسه که میگفت ابریشمو تو هوای بارونی بفروشی وزنش زیاده، اینا احتیاط ها بود که رعایت میکردن. اخذهم الله بالسنین، خدا قحطی میاره. روزی کم میشه دیگه، مال حرام خوردی. یکی از آثار مال حرام اینه که روزی حلال تم از بین میبره، قحطی میفته. این ده عمل بود که تون روایت نصف هفته گذشته خوندیم تتمش. ثم قرأ، میگه بعد حضرت این آیه رو تلاوت کرد، ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، فساد در زمین و دریا آشکار شد به سبب عمل مردم، اکتساب آن کسب ما اراده است. با جدیت دنبال مردم دنبال کردن خطاشون، خدا به یه نفر به یه کار نمیزنه، گفتن مکرر گفتن. کسی با گناه بدبخت نشده، با اصرار بر گناه مردم بدبخت میشه. خدا رحم کنه. اصرار چیه؟ تکرار بلا توبه، خوشحالی از گناه، اینا اصرار، اینا اصرار. تا موقعی که گناه میکنی شرم میکنی، بدون خدا هنوز بهت رحم میکنه. به تأثر روزی که گناه کنی شرم نکن، خجالت نکشی. سرت نیفته پایین. هم که سرت افتاد پایین یعنی میفهمی. خدا نکنه یه روزی بیاد انسان گناه کنه سرشو بگیره بالا. بگیم اگه چیه؟ تازه کجاشو دیدی همشو نگفتم. اینا بدبخت میکنه آدم. اینا لذا زهرت یعنی همین. یعنی رفت و فرهنگ عمومی جامعه بشه. اینا غالب بشن. اینا عادت بشه. اینا آشکار بشه. این بلاها گرفته میشه. این براها میاد زهر الفساد فی البر والبحر به ما کسب عید ناس لیوزیقهم بعد الذی عملوا. خدا میخواد، گفتیم علتش هم اینه، تا میخواد بچشونه پاداش عمل زشتشون و بخشی از پاداش رو بچشونه، شاید برگردن. فلسفش هم گفتیم میخواد خدا برگرده توبه کنن. خدا گرفتار کرده که برگرده توبه کنن، ولی که متاسفانه اکثرا متوجه نمیشن. امت ها خیلی تاریخ ها بوده گرفتار شدن و به سبب همین بلاها گرفتاریشون برطرف شد، چون برگشتن توبه کردن، دیدن همینجا داره بدبختیشون بیشتر میشه. و روا قتاده عن النبی، قتاده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نقل میکنه، قال خافو من الله و سل الرحم، از خدا بترسید و سل رحم کنید. اتقوا الله خافو بعد امر کردن. بعضی ها میگن اینا دو تا امره. یعنی چی؟ یعنی دو تا مطلبه، یک از خدا بترسید، دو سله رحم هم کنی. ولی بعضی میگن یه مطلبه، یعنی بترسید از خدا در قصه سله رحم. اتقوا الله یعنی این امر از اوامریست که عصیانش باید موضوع خوف باشه. یعنی بترسید از خدا در ترک سله رحم. بترسید یعنی خدا در این گناه غضب داره. در آیه قرآن همینه، تساءلون والارحام اتقوا، اول آیه اومده به همین مضمونه. در آیات قرآن که تقریبا این معنا نکته تفسیری شایع در بعضی از آیات و اکثر مفسرین هم بهش اشاره کردن که امر به تقوا در ابتدای یک مطلب یا در انتهای مطلب تهدید به عصیانگران این امر، تهدیده. یعنی بترسید که این بلا سرتون نیاد. ظاهر اینو فانهما فی الدنیا، این چون انهما گفت پس یعنی دو تا چیز، خوف از خدا و صله رحم. اما غالبا یه دونه یاش با کلمه خوف نمیاد، چی میاد؟ با همون اتقو میاد. برگردیم اینجا ظاهرا دو تاییه، یکی نیست، دو تاست. خوف خدا، خدا رحمت کنه، میگفتن روح عبودیت الهیست، بندگی با خداست، و صله رحم روح انصاف انسانی و تعامل انسانیست. برگزیده عبادت الهی خوف از خدا، برگزیده رفتار نیک در جامعه و نیکوکاری در جامعه صله رحم. لب و لباب اون عمل برجسته، اونجا خوف خداست، اینجا هم صله رحم. فانهما فی الدنیا برکه و فی العقبا مغفره، تو دنیا عامل برکت این دوتا امر، در آخرت هم مغفرت. برکت یعنی چی؟ برکت یعنی اون چیزی که هر جور حساب میکنی جور در نمیاد. گفت دو دوتا، گفت تا خدا چی بخواد. مال بعضی دو دوتا چهار تا هم در نمیاد. مال بعضی دو دوتا اصلا میگه هنوز تموم نشده بازم داره میاد. علتش چیه؟ خوف خدا. علتش چیه؟ صله رحم. ما داشتیم اساتیدی که واقعیت امر این بود که امرشون، وضعیتشون، مقامشون از همرده هاشون خیلی بالاتر نبود، اما کارشون خیلی برکت میکرد. چی بود؟ ترس از خدا. خدا وکیلی از خدا میترسیدن. ترس از خدا برکت در دنیاست. برکت پس زیاده است بی حساب شدن نعمت، بی پایانی یک نعمت معنای برکت داره. یه معنای چهارمی هم میکنن برکت. برکت میگه یه چیزی هست که جای دیگه نیست. گو چیه؟ گو نمیدونم چیه، فقط یه چیزیه که دنیا با تمام کثیفیش شیرینه. برکت العلم. علم بعضی برکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی زیاد میشه. نه، علم بعضی زیاد هم هست ولی باز برکت نداره. برکت در معنای جان چهارم یعنی دست خدا میاد تو کار، قشنگ میشه، نورانی میشه، خوشمزه میشه، زیبا میشه، یه شکلی دیگه میشه. میگن اون بارک الله است، تبارک الله، خدا پاش اومده وسط، دست خدا تو کاره. آقا نفس فلانی برکتی پیدا کرده، یعنی مستمعش زیاد شده. مال فلانی بیشتره، منظورم زیادی نیست، منظور دست خدا اومده تو این نفس، کار فلانی برکت میکنه. میفهمید برکت؟ برکت یکی از امور بسیار عجیبه که تو روایت ما هم خیلی تأکید شده. کار بعضی ها، نسل بعضی ها، قلم بعضی ها، درس بعضی ها برکت میکنه. ریشش چیه؟ داره میگه خوف از، بگید خدا. اگر تو اون کارت، تو اون نفست، تو اون عملت خوف خدا بود، کارت برکت بود. وفت آخرم مغفره. قف مغفرت هم که روشنه دیگه، چشم پوشی میپوشونم، بدیاشو میپوشونم. یه جوری که میگه انقدر و ینقلب الى اهله مسرورا، انقدر خوشحال میشه، میبینه اه اون چیزایی که توقع داشت باشه نیست. میگن آره این پاکی، اون درست شده، اون درست شده. خب این دوتا. و فی صلت رحم عشر خصال، بحث اصلی روایت صله رحم. تو صله رحم 8-10 خصلت است. جالب اینه صله رحم هم از اون گناه ها نیست که انجامش بسیار پر برکته و ترکش بسیار پر عقاب. شراب اگر کسی بهش آلوده شد، خدا 10 بدبختی، 10-12 تا بدبختی وحشتناک برای شراب نمیشه. اما اگه کسی شراب نخورد، 10-12 تا خوشبختی براش ننوشتن، فقط اون بدبختی ها نیست. همین. بعضی از امور برکتش خیلی ده. مثل نماز شب 40-50 تا سعادت برای نماز شب نمیشه. اما اگه کسی نماز شب نخون، بدبخت نمیشه. صله رحم از امور عجیبیست. از این طرف تو برکات تنه میزنه به نماز شب، از اون برام تو عقاب تنه میزنه به شراب خور. عجیبه این صله رحم، بالخصوص خصوصا عاق والده، بدترین مصداق ترک رحم. از اموریست که جنبه اثبات و نفیش هر دو الحمدلله قله است. یادتون نره عجیبه، یه روایت در مورد قارون میخوندم در بهار، خیلی سال قبل یادم نیست، یه بنده خدایی میگفت آجا تو هنوز جوونی، یه جوری حرف میزنی انگار سنه 80 هجری مثلا. خودم 20-30 سال قبل بود این روایت خوندم. عجیبه، میگه وقتی در برزخ عذابش میکردن، خبر بهش دادن که موسی هلکه، فلانی هلکه، دنیا رفت، قارون تو برزخ دلش سوخت، خدا عذابش رو تخفیف داد لصلت رحم. عجیبه. آدمی که به نفرین پیغمبر زمانش اولل عزم از دنیا رفته، این صله رحم چیه که خدا اینقدر دوستش داره؟ روایتش هم وحشتناکه، بدونید میگن تا 40 واسطه رو رحم حساب میکنن. تا 40 واسطه ها مسجد، تا 40 تا چیه؟ این 40 عدد چالی که از جاش هم اینجاست، رحمه. مراقب باشید دیگه، هم شهریاتون و هم ولایتیاتون و جالب هم اینه، عجیب باز اینه، اینم باز دقت کنین، پسترین آدم آدم هایی هن که وقتی به جای میرسن قوم خیششون رو کلن فراموش میکنن. پسترین انسان، پسترین انسان های مدلی هن. حقیرترین نفوس نفوسی هن. وقتی به جایی رسیدن اول چیزی که فراموش میکنه ریشه هاشه، دوروبریاشه، قبلیاشه، کس و کارشه، اینا رو فراموش میکنه. اینا بیچاره ترینان، بدبخت ترینان. خب این جنبه اثباتیش، جنبه نفیش اگه شد برید دنبال بکنید. ده خصلت جنبه مثبتش، یعنی اگه کسی صدق رحیم کرد خدا ده تا چیز بهش میده. رضا رب، خدا ازش راضی میشه. رضا امر تو طرف است، خدا از کسی راضی شد. انت کما احب فجعلنی کما توحب. اگر کسی خدا ازش راضی شد دیگه میگن بالاتر از این مقامی نیست. یقین تا برسه صبر، ادنا 10 درجه زهده، بالاترین درجه زهد پایینترین درجه یقینه. بالاترین درجه یقین میرسه آخر سر میگه پایینترین درجه رضاست و بالاتر از رضا مقامی بالاتر نیست. یا ایت و نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن. بالاتر از صله رحم خدا از انسان راضی میشه. بعضی ها معنای رضا رو این کردن، یعنی همه اعمال دیگه اش هم قبول میکنه. یعنی پرونده شو وقتی جمع میزنن میگه من ازش راضی هم، درستش کنه. صله خیلی ها با صله رحم نجات پیدا کردن. خیلی ها. اون صدقه ای که میگن بالاترین درجه صدقه هم هست، قبل از اون در راه جهاد فرهنگی ما معنا می کردیم، میگن صدقه به رحمه، دستگیری از رحمه، خیلی اجرش بالاست. باید وظیفه داشته باشین دنبال کنید. اینا چیزایی نیست که خدا ازش بگذره. دنبال کنید. گره ها هم باز میکنه ها. گره ها باز میکنه. یه کاری براشون کنید، زنگ بزنید، احوالشو بپرس، دلجویش کن، تکریمش کن. اینا بالاخره زخم دارن، زخم ها همیشه جسمی هم نیست، زخم های روحی خست است. احترام بذار، دعاش کن. رضا رب، دو فرح القلوب، فرح القلوب، اون سرور قلب. این بیماری افسردگی که الان میدونید شایع شده تو جامعه، یه خودم آزاد حرف بزنم، انقدر دوربین و ضبط گذاشتن نمیشه حرف زد. خب دیگه میگیم دیگه چی بشه. اینا مال همین سگاییست که تو خونه نگر میدارن، مال پرهیز از خیشانه، مال بیگانه پرستیه. یه رفیق دارم تو اسکاتلند، عکسش هم میارید صفحه با حالا بلش کن دیگه، باز دوربینا نمیذاره حرف بزنیم. آخه این کی آخه؟ اون موقعی که سلیقه قسمت میکردن تو کجا بودی آخه؟ بیگانه پرستی. گسستای روحی رخ میده دیگه. امتحان بکنید، در روایات تصریح گفته یه نیم ساعت تو رحمتون بشینید، تو فامیل خیشتون بشینید حرف بزنید، تمام دردهای روانیتون نجات پیدا میکنه. یکی از عوامینه که الان شیاطین و اجنه به خیلی ها نزدیک شدن، بحثای مفصلی هم الان تو جامعه داره، مال همین است. مردم ترک سر رحم میکنه. بیماری های روانی الان الحمدلله همه دارن. کشور ما هم تو بیماری های عفونی هم روانی الحمدلله هر دوتا رکورد داره. از این ور از آفریقا با آفریقا تنه میزنه، از اون ورم به اروپا. الحمدلله. مال چیه؟ یکیش مال همین هست. چند تا چیزی که بارها گفتیم، ظلم عذاب وجدان رو بیدار میکنه. دو، نماز صبح قضا شده. چند تاش یکیش هم همینه. بعضی این از مصادیق ظلم میدونن، یعنی صله رحم رو ترک کردن ظلم میدونن. از این طرف شادمانن، سر حالن. شما نگاه بکنید کسانی که رفت آمدهای خانوادگی خوب دارن، متاسفانه تکلفا زیاد، میاد سوال میکنه، هی میگه با هر بهانه‌ای شده خوبم است، میخواد از ما، یعنی آدم خوبیه، میخواد از ما جواز بگیره که قطع رابطه کنه. بعضی از مسائل رعایت نمی کنن. بعضی از فامیلامون اینجوری هم میگه، بعضی از مسائل رعایت نمی کنن. تکلیف ما چیه؟ خب خودت همه چی رعایت میکنی؟ تکلیف ما چیه؟ یعنی چی؟ خب اونم آدمه، تو هم آدمی. تو مجلسی که تأثیر منفی میگیری نرو. آقا همه مجالس اثر ده، آخه اثر وضعی چی میشه؟ بابا حرکت انتقالی بشه، از ول کن اونو. ارتباط تو حفظ کن، تو انسانی به اینا برس. اما آلوده کارش نشه، حالا اومده مثلا مجلس گردونی بکنه، خب تو مجلسو گاه همیشه دعوا میشه. گفتم برای خودتون حق اضافه قائلید داخل، اینا صحیح نیست. ارتباطا نباید قطع بشه، ارتباطا باید حفظ بشه، به عمود زنگ بزن. بله موازین و شرط رو رعایت کن، حالا با دختر عمود کاری نداشته باشه، اونا محرمه. مرزهای شرعی رو رعایت کنید، احترام بذارید، رفت آمد کنید، اگه کاری از دستتون برمیاد براشون بکنید، اگه کاری از دستتون برمیاد انجام بدید. بله در این حال باید به مراقبات اخلاقیتون به حفظ ایمانتون لطمه نزنه، قطعا باید این انجام بشه. و فرح الملائکه، ملائکه هم خوشحال میشن. حالا این مجال بیشتری میطلبه، رضای خدا، خوشحالی ملائکه. خوشحالی ملائکه آخه بعضی میگه به من چی ملائکه خوشحال شن؟ والا بعضیا این سوالو میکنه، خب مثلا من بکنم ملائکه خوششون بیاد؟ بابا بر من هزینه داره، 2000 بنداز پایین چیکار میکنیم؟ حالا میگن این ملائکه چون حامل اعمال ما هستن، خلاصه اینا کارگزاران الهی هن. توی اداره یه آبدارچی رفیق داشته باشی کار برات میکنه، اینا کارگزاران عالم ملکوت هن. ظاهرن سرور و خوشحالی ملائکه تأثیر در کفه میزان و قبولی عمل داره. داره در روایات دعا نگاه بکنید، میگه ملائکه وقتی میگه از صداشو نمیشنویم، نمیشناسیم، عطا نمیکنن. خلاصه روی منطقی پارتی بازی وجود داره تو احوال مبالا، بر همه هم هست. خلاصه یه حساب کتابی داره، یکیش هم همینجاست. یعنی صله رحم باعث میشه که ملائکه هم بر آدم یه کارایی بکن. و ثناء الناس، مردم مدح میکنن. آبرو مردم، پیش مردم انسان آبرو پیدا میکنه، اعتبار پیدا میکنه. یه بهره مادی داره، یه بهره معنویش همینه. بدونید در روایات گفته شده اگر خداوند بنده ای رو ببینه که مردم در موردش خوب میگن، خدا همین خوبی رو که مردم میگن قبول میکنه. ثناء الملائکه جنبه اینجوری هم داره، یعنی خدا برای حرمتی که برای ملائکه قائله، همون پارتی بازی که گفتیم، یعنی همین تو مردم هم هست. صله رحم باعث حرف نیک، نام نیک، سخن نیک، ثناء الناس، همیشه میگم. و ترقیم و شیطان، این مقدمه رو داشته باشین. ترقیم بینی رو به خاک مالیدن، همون خاک کردنه. حالا ما ضرب فنی داریم تو چیز، کشتی های قدیم اگر کسی رو خاک میکردن از ضرب فنی بالاتر بود، یعنی این صورتشو به خاک مالیدن یعنی پیروزی نهایی، کنایه از این بود. رقم انف شیطان، بینی رو به خاک مالیدن یعنی تسلط بر رأس شیطان و وجه شیطان و زمین زدن شیطان. اینو جدی بگیرید، عواملی هست. اولا شیطان، اینو مکرر گفتیم، گفتن یک موجود حقیقی است. کان من الجن ففسق عن ربه، عن امر ربه. این جدیه، دشمن ماست، جنودی داره، با ما کار داره، ولمون نمی کنه، پیوسته دنبال ماست و ما در یک جنگ بی پایان تا زمان مرگ با شیطان هستیم. در روز از دنیا رفتن بنی آدم در روایات داره که بالا سر میت به عدد قبیله مزر و ربیعه، یه قبیله چند هزار نفره، چند ده هزار نفره، شیاطین جمع میشن که این ساعات آخر عمرش رو بد بگذرونه. در روز بعضن یک انسان 700 شیطان بهش ور میره. عجیب. میگه مثل لاشه گوشت، تکه گوشتی که زنبورها میرن میان، شیاطین یهومون علی قلب بنی آدم. خیمه زدن میرن، رفت آمد میکنن، دوستی میکنن، پچ پچ میکنن، جلسه میذارن دور قلب بنی آدم، حرف میزنن. خدا رحمت کنه، میگفت اکثر حرفایی که میگید ما نشستیم فکر کردیم حرف همون است. شما نشستید فکر کردید، نشوندن شما رو تو مختون پچ پچ کردن، شما هم دارید میگید. میگفت اصلا حالاتش هم مشخصه، خصوصا وقتی فرد در یک حالات خاص خودخوری قرار میگیره که تو روایات هم مذمت شده، انگشت رو انگاهتقه میکنه، شروع میکنه خودش رو کندن، جوریدن، حالتهای خاص از خودش نشون میده، دقیقا موقع سلطه شیطانه. بعد هر چی فکر میکنه، اگه بهش بگی چی فکر میکنی، میتونی روایاتش هم بخونی. میگه به بعضی اینجوری میگم، یه سالی دو سالی ما سر بعضی از مباحث ابتدای طلبگیم بود، جوان بودیم، سنه 80 هجری بود، خلاصه این بحث شیطان برای ما جالب شد، آیاتش رو دنبال کردیم خوندیم، انقدر زیاد شد دیگه، انقدر ترس ما رو گرفته بود که حد نداشت. گفت اون موقعی که فکر میکنی از همه موقع ها به تو نزدیک دارم، چون عمده تصرفش در افکار، در افکاره. سوار میشه خیلی هم قشنگ بلده، سوار فکر میشه، سوار کار چجوری سوار اسب میشه، اصلا خیال میکنه راه خودشو میره، ولی اون داره راهی که اون میخواد میبره. با یک ذره کشیدن سر این ور و جا به جا کردن خودش رو از راهی که میخواد میبره این اسب. شیطان سوار افکار میشه، انسانو بیچاره میکنه. عامل حبوط انسان همینه، از شجره ممنوعه همین باعث شد. مشترک بین ادیان است، امر واقعی و حقیقی است، باید باورش کرد. دشمن جدی، سرسخت، دست بردار نیست، پر نقشه، مکار، بسیار هوشمند، بسیار هوشمند در تعامل با انسان. خب در روایات گفته باش مبارزه کنید، در روایات داره یه چیزهای کمر شیطانو میشکنه، ناله صورتشو سیاه میکنه، یکیش همینه. یکی از امونه که شیطان رو ضعیف میکنه به گونه ای که تحت تسلط انسان قرار میگیره، صله رحم، ترقیم و شیطان. حالا یا یه بار ضرب فنیش میکنی یا امتیاز میگیری، یا اینکه پیوسته با این صله رحم شیطان در دست توست، مسلط بر تو نمیشه. چند امره که میگه انسان اگه بنی آدم حفظش کرد، شیطان همیشه در حال اقباس ولی مسلط بر انسان نمیشه. یکیش نماز اول وقته بدونه، میگه تا انسان مراقب نماز اول وقتشه، شیطان از انسان در حراس میترس، لذا نجواهاش از دوره، نمیتونه نزدیک شه. یکیش هم همین انجام صله رحمه. و زیادت العمر، اثر بعدی صله رحم عمر طولانیه. ما میگیم معل برکه، معل برکه، ترک رحم اینم میدونی که کوتاهی عمر میاره، قطع رحم. و زیادت الرزق، رزق اعم از روزی مادی و روزی معنوی ها، رزق انسان زیاد میشه، رزق علمی، رزق عبادی، رزق زیارت، روزی ها متعدده، رزق دعا، صله رحم اینا رو زیاد میکنه، زیادت ایجاد میکنه. دیگه توضیح ندم. و فرح الاموات، شادی اموات. گفت شادی اموات ها شب چهارشنبه است، شب پنجشنبه است. یه سلامات بفرست. نقل میکرد بنده خدای، ظاهراً این مجالسی که شماها مهمونی میگیرید خوسترم گفته شده تو خونه های خودتون، تو تالار نه، اونجا شادی اجنه است، تو خونه خودتون خیلی هم تأکید شده بی آلایش. بابا بیاد، خواهرتو بگو بیاد، سالی یه بارم نکن که همه رو بگی در دیوار خونه بره عقب، نه مستمر باشه. عجیبه ها، میگه نمیاد در منزل، نمیشینه الا اینکه برکت رو میاره و نمیره الا اینکه بلا رو میبره. این خیلی هم تاکید شده، مکرر گفتن باید فرهنگش هم باقی بمونه، انشالله باقی بمونه. موفق بودن متدینین، بالاخره هفته یه روز مقید بودن به مهمانی، مهمانی هم انجام میدادن. ظاهرا این مجالس بیشتر از آنی که ما رو شاد میکنه، اموات ما رو شاد میکنه. یک، به خاطر رحمتی که به اونها میشه، چون این صدقات اونها حساب میشه دیگه، از برکات اونها حاصل میشه. هم به خاطر اینکه میبینن اولادشون، فرزندانشون، نسلشون با هم خوبن، خوشحال میشن. معانی متعددی در فرح اموات گفته شد. داستانی نقل میکرد، میگفت زنگ زدم و تازه امر عقدمون داشت فراهم میشد، هنوزم به کسی نگفته بودیم. گفت یاد دیدم که یکی از خیشانمون زنگ زد، گفتش که فلانی برای پسرت خبری، اقدام کردی، مجلس داری. گفتم شما از کجا میدونی؟ گفت خواب دیدم. گفت کی؟ گفت مامان بزرگو. گفتم خیلی خوشحاله، همه اموات جمع شدن دارن میرن. گفت کجا میرین؟ گفت هنابندون فلانیه، اونا عروسی رو قبلی میگفتن هنابندون، فلانی مجلس داره. خبریه؟ گفت آره. ظاهرن اونها هم از این مجالس بهره بسیار میبرن، بهره بسیار میبرن. فرح الاموات. حالا باز تفسیر نشه به این که ارواح میان بچه ها رو به ترسونید، مثلا که مثلا مهمونی اون گوشه ارواح جمع شدن، اینجوری هم. و زیادت المروه، این دو کلمه آخر رو عنایت داشته، و زیادت الثواب. ثواب، زیادت ثواب، دو تا معنا. یک، یعنی این عمل خودش، آخری رو اول معنا میکنم بعد برمیگردم زیادت المروه. زیادت الثواب یعنی این عملی که ثوابش زیاد. یکی میگن نه خیر، این دیدید میرید مغازه خرید میکنین، میگن امروز چون تاریخ تولد شما 50% تخفیف، از این کارا میکنن، طرف ذوق زده میشه باز میره دیوونه وار خرید میکنه. میگه یه کاری هم خدا داره با یه نوامیس دیگه ای، یهو میگه عمل تو 10 برابر. کدوم عمل؟ همه اعمال. این معنای دومه، ظاهرا اینه. ولدینا مزید که در آیات قرآن گفته میشه، در بعد این تخفیف میزان ترازوشو سبک میگیرن، مال بعضیا رو خوب پرپیمانه حساب میکنن، یعنی همین ضریب میزنن، ضرب میزنن. یهو ضریب میخوره، خدا هم که کسی نداره که پول بود، چه بخ نداره که، میگه اعمال بنده رو 700 هزار برابر حساب کن همه رو. یکی از عواملی که باعث این ضریب همین سلیره، همه اعمال دیگه اش ضریب میخوره. این که میگن نماز قاطع رحم قبول نمیشه و نماز کسی که صله رحم میکنه قبول میشه، همون ضریب است، زیاد ثواب. یعنی نمازی که شرایط کامل رو نداره، اونم یعنی نمازی که شرایط کامل رو داره ولی باز قبول نمیشه. چرا؟ چون قاطع رحم کرد. این نماز شرایط کامل رو نداره قبول میشه، این زیادت ثواب. پس دوتا شد، یعنی عملی است پر ثواب، ثواب زیاد داره، یکیش هم نه، اصلا ولدینا مزید، خدا یهو ضریب میزنه و میگه تاریخ تولدت بوده، امروز خوب موقع اومدی، هیچکی هم نیست، سرمون خلوته، کلن هرچی از بردا بر. اینجوری هم. اما زیادت المروه یکی از عوامل جوانمردی صله رحم، این رحم، این جوان مردی میگفتن یعنی ترحم. و اولا به ترحم خیشانن. ای خدا کجان اینا؟ برگردن خدایا، برگردن خدای، جوان مردی نمیره. ما چند تا میشناختیم تو فامیلمون، عجیب بود، عجیب بود. سالی یکی دو بار به ما، بعد دنبال میکردیم میدیم به همه سر میزنه. مرد تنها را میفتاد، صبح جمعه میومد نیم ساعت میشه سر میزد. از من بچه که در رو براش باز کرده بودم، هنوز خاطره قدم قدم رو پله ها بالا اومدن رو باهاش یادم مونده. خب این همه بچگی چرا این تصویر یاد من مونده؟ انقدر گرم، انقدر صمیمی تو همون راپلاتا، حالا یه شکلاتی، یه هدیه‌ای، یه پولی، یه تحویل درست حسابی از ما نگیره، پلا رو تا بالا نیامده بود. جلو پدر مادر احترام. همیشه این چهره جوان مردی تو ذهن ما ثابته، ثابت مونده. اون فتووت و مروت رو یادتونه تو بحثای تابستون میگفتیم که اگه خدا به کسی مردونگی داد خیلی چیز بهش داده. انهم فتیتون، خدا وقتی اینا رو میخواد توصیف کنه میگه اینا مرد بودن، اینا جوان مرد بودن. مردونگی یکی از اموری که میتونه انسان پله های جوان مردی رو باش طی بکنه و بالا بره صله رحمه، رسیدگی به خیشانه، سر زدن، دستگیری از ایناست، حل کردن مشکلشه. کاری نداری، یه تلویزیونه دیگه میخواد جا به جا کنه، دوتا اسباب میخواد ببره، یه قبضه میخواد پرداخت کنه، کاری نداره. که امتحان کنید که چجوری اینها شما رو شق و رق میکنه. قشنگ اون سهولت مردونه رو تو خودتون احساس میکنید. دوبار انجام بدید ببینید، قشنگ میفهمی آزادی چی؟ از خودت. مردونگی یعنی همین، جوانمردی یعنی از خودت آزاد بودن. هور چرا هور بود؟ چون بالاخره تا اسم فاطمه سلام الله علیه اومد از خودش آزاد شد. آزاد شد. حضرت به لحن نفرین گفت خدا مادرتو به عذاب بشونه. تا اومد به اینجا رسید از خودش آزاد شد، اسمش شد هور تا آخر. انتر هور کما سمیت، همونطوری که نام تو هور گذاشتن هور. عمر صد خیال میکنین کی بود؟ عمر صد خیال میکنین از نسل پلنگستان بود، از قریشه، از سعد ابی وقاصه. درسته مشکلاتی داشته ولی خیش بودا. علت انتخابم داستان مکر معاویه است. اون سرجون مسیحی نقشه رو کشید. حضرت نامه عبیدالله رو جواب نمیده اما نامه عمر سعد رو جواب میده. میشینه باهاش صحبت میکنه. حالا یه عده میگن مذاکره. عمر سعد بیگانه نبود اصلا، خودی بود ولی مرد نبود. چند بار تو کربلا شما نگاه بکنین گفت خدا منو از خون حسین معاف کنه. نگاه کنی جاهای مختلف گفتین. تصمیمم نداشت، میخواست دست به این عمل نزنه، میخواست کارو به خوشی تموم بکنه. طمعش بود کاری کنه که حضرت قبول کنه، تحمیل بشه به حضرت، اونم به حکومت ریش برسه. مرد نبود، جوان مردی عامل نجاته. این در روایات داره خدا جوان مرد زمین نمیزن چون طاقت نداره کسی زمین خورده رو ببینه. جوان مرده، جوان مردا نمیتونن زمین خوردن کسی رو تماشا کنن، خدا جوان مردو نمیذاره زمین بخوره. تو رو باید داره اگه یه پاش بلغزه خدا اون یکی پاشو محکم میکنه، دو تا پاش نمیلغزه. تو طول تاریخ خیلی ها بدبخت شدن تا آخر. عابد بدبخت شده داریم، عالم داریم، همه جور طیفا نگاه کنین، امامه به سر داریم، پناه بر خدا، نمیدونم مددا داریم، پناه بر خدا. اما یه طایفه نداریم که عاقبت به شر شده باشد و اون جوان مرداست. هر تا کجا رفت نگاه کنید دیگه، چون مرد بود خدا درش بود. اما نامردا تا قله سعادت هم برن معلوم نیست بتونن عبور کنن، معلوم نیست. حالا نامردا رو بذاریم کنار. جمع اومد یکی از عواملی که باعث زیادت مروت میشه صله رحم. مروت ارزشمندترین فضیلت اخلاقی است، ارزشمندترین، یکی از مهمترین منشأها و منبعهای کرامات و ارزشمندی همین مسئله جوانمردی است. گفتیم جوانمرد زمین خورده نداریم. خدا وقتی میخواد اقوامی رو توصیف کنه فتیتون، فتا، لا فتا، ادلا علی. وقتی میخواد خیلی مد کنه رجالون لا تلهیهم، اینا مردن. که چی؟ که تو دنیا و کاسبی خدا فراموششون نمیشه، خدا رو یادشون نمیره، خدا رو پشت سر نمیذارن اینا. حرمت خدا رو دارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد، ما رو موفق به صله رحم بگردان. در جامعه ما، صله رحم، فرهنگ عمومی ما، توفیق همه ما به اخلاص، به استدامه و ادامه این مسیر همه ما توفیقمون بگردان. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. آثار سوء اجتماعی گناه رو از جامعه ما برطرف بفرما. توفیق توبه واقعی به همه ما عنایت بفرما. در فرج ولی نعمت ما، امام عصر ما، امام زمان ما تعجیل بفرما. علمای عاملینمون، تتمه مراجعمون، رهبر عظیم الشأنمون عزت و نصرت عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.